بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تا اینجا نظریه امام رضوان الله علیه تا یک حدی انشاءالله روشن شده. ما نظریه امام رو بیان کردیم، آثارش رو هم فل جمله ذکر کردیم، هم آثار فقهیش هم آثار اصولیش، و عرض کردیم بین این نظریه و دو بحث دیگر که در علم اصول مطرحه فرق وجود داره. حالا بعضی از اشکالاتی که بر این نظریه امام وارد شده اینها رو هم بیان بکنیم و ببینیم که بالاخره در آخر این نظریه رو ما میتونیم بپذیریم یا خیر. یکی از اشکالاتی که برای امام شده این است که احمال در مقام ثبوت محال، اما در مقام اثبات ممکنه و لازمه این نظریه و این فرمایش این است که بگیم که عامر در مقام ثبوت مهمل گذاشته و احمال در مقام ثبوت محاله. مستشکل میگوید که مکلف دارای حالاتیه، دارای توارث و عوارضیه. مثلا این تکلیف و این فعل آیا مورد ابتلاء مکلف هست یا مورد ابتلاء مکلف نیست؟ خب شارع وقتی که داره خمر رو حرام میکنه باید بگیم که قبل از این که انشاء میکند، قبل از مرحله اثبات، قبل از دلالت و اظهار، در مقام ثبوت بالاخره باید ببینه که آیا این حرمت الخمر رو که میخواد جلب بکنه این خمر مورد ابتلاء مکلف هست یا نیست. اگر بگیم از این جهت که این خمر مورد ابتلاء مکلف هست یا نیست توجهی نکرده، همینطور آمده خمر رو حرام فرموده، اما اینکه آیا این خمر مورد ابتلاء مکلف هست یا نیست توجهی از این جهت نکرده، این معناش احماله و احمال در مقام ثبوت محاله. دیگر اینکه آیا این مکلف قادر بر این تکلیف هست یا نه، این عاملی که میخواد یک امری بکند و یک حکمی بکند باید قبل از انشاء ببینه که آیا این فعل رو که میخواد متوجه مکلف بکنه، این تکلیف رو که میخواد متوجه مکلف بکند، آیا مکلف قادر بر این تکلیف هست یا نه. خب شما امام رضوان الله علیه میفرمایید که از این نظر که آیا قادر هست یا قادر نیست هیچ توجهی نیست در خطابات قانونیه. این معناش این است که بگیم از این نظر تکلیف در مقام ثبوت مهمله. و باز آیا وقتی مولا داره یه تکلیفی رو متوجه میکنه باید فکر این رو بکنه که اگر مکلف یه تکلیف دیگری هم داشته باشه و مزاحم با این تکلیف باشه چه کار باید بکنه؟ شما امام می‌فرمایید نه، اصلا در مقام ثبوت وقتی مولا داره اقیم الصلاة را جهل می‌کنه هیچ توجهی نمی‌کند به این که آیا این تکلیف با یک تکلیف دیگری که متوجه این عبده مزاحم هست یا مزاحم نیست. پس در نتیجه این مسائل یعنی مورد ابتلاء مکلف بودن یا نبودن، قادر بودن یا نبودن، مزاحم بودن یا نبودن، اموری است که شما می‌فرمایید در حین تکلیف در مقام ثبوت مولا اینا رو در نظر نگرفته. و اگر مولا اینها رو در نظر نگرفته باشه، این لازمش اشمال در مقام ثبوته. مولا باید بیاد بگه که خب حالا من میخوام این تکلیف رو متوجه این مکلف بکنم، آیا مورد ابتلاش اصلا هست یا نیست؟ باید این رو در نظر بگیره. یه تکلیفی که اصلا مورد ابتلاع مکلف نیست که لحظه بخواد بیاد اون تکلیف رو بکنه. مولا به مکلف بگه که اون ظرفی که در کاخ سفید آمریکا وجود داره، خمر در اونجا هر تو حرامه. که مورد ابتلای کسیست که در این ور شرق وجود داره، داره زندگی میکنه، باید تفتون به این امور مولا پیدا بکنه. این خلاصه اشکال. پس اشمال در مقام ثبوت محاله، بله در مقام اثبات مولا میتونه اجمال گویی کنه، میتونه مهمل بگذاره. اجمال و اهمال در مقام اثبات اشکالی نداره، اما در مقام ثبوت این صحیح نیست. اینجا یک جوابی که در کتاب تهذیب الاصول خود امام، یعنی تقریرات بحث امام آمده، یک جوابی اونجا هست که به نظر ما این جواب به حسب ظاهر مصادره به مطلوبه. جواب این است که در اونجا میگن ما قبول داریم در مقام ثبوت اهمال نباید باشه، اما عدم اهمال به این معنا نیست که جمیع حالات طارئه للمکلف رو مولا باید در نظر بگیره. میفرماید اگر شما فکر میکنید معنای عدم اهمال این است که مولا وقتی میخواد تکلیفی رو متوجه بکنه، تمام حالات طارئه، هر چیزی که برای مکلف هست، اهم از ابتلا و عدم ابتلا، تزاحم و عدم تزاحم، همه اینا رو مولا باید در نظر بگیره. اونجا امام فرمودن این ضروری البطلانه. کی گفت در مقام تکلیف باید جمیع حالات در نظر گرفته بشه؟ بعد میگوین بل المراد من عدم الاشمال هو ان الامر به حسب اللغ اما ان تتعلق ارادته و حکمه به نفس طبیعه بلا قیده. مراد از عدم اهمال است که آمر در واقع یا میخواد طبیعت رو بلا قیده متعلق برای حکم قرار بده، یا میخواد طبیعت رو معقیده متعلق قرار بده. بعد به این عبارت میرسن و اما حالات و تار عن المکلف اول تکلیف بعد جعله فهی لیست دخیلتن فی الموضوع حتی یتقید بها او یکون الحاکم ناظرن الیها فالحاکم فی مقام الحکم لا ينظر الا الى موضوع حکمه و کل ما هو دخیل فی. میگن حالات طارئه مکلف ربطی به موضوع نداره است. شارع میخواد صلات رو واجب بکنه، اما این حالات طارئه للمکلف از قبیل ابتلا، عدم ابتلا، تزاحم، عدم تزاحم، قدرت، عدم قدرت، اینا دخیل در موضوع نیست. ببینید اگر همین مقدار ما باشیم و این عبارت همش ادعاست، این مصادره مطلوبه، خب مستشکل دیگه چرا؟ اینا رو باید مولا تکلیف روشن بکنه. تکلیف روشن بکنه یعنی بگه دخیل هست یا نیست، نه این که بگیم حتما مولا بیاره بگه دخیل هست. مستشکل که این رو نمیگه که این حالات طارئه رو باید داخل موضوع قرار بده، نه بیار تکلیفش روشن بکنه که آیا ابتلاع مکلف دخیل هست یا نیست، عاجز بودن و قادر بودن دخیل هست یا نیست. اما اگر به اینها تعرضی نکرد این میشه اهمال در مقام ثبوت و اهمال در مقام ثبوت هم محاله. ما به نظرمون میاد جواب اصلی که میخواییم بدیم، حالا از کلمات خود امام از کتاب مناهج میگیریم و قبلا هم وقتی ما نظر امام رو برای شما به صورت دقیق ذکر کردیم، اونجا اگر آقایون مراجعه کنید به خوبی نظر به این مطلبی که الان میخواییم بگیم اونجا هست. ببینید امام رضوان الله علیه یه مطلبی رو در اثناء نظریهشون ذکر کردن و اون مطلب این بود، فرمودن آمر وقتی میخواد امر بکنه شیئی را میتونه متعلق امر قرار بده که غرضش در او باشه، اما چیزی که دخیل در غرض نیست اینا لازم نیست که در متعلق امر مطرح بشه. اون چه که دخیل در غرضه او رو باید متعلق امر قرار بده، اما اون چه که دخیل در غرض نیست. و بعد فرمودن خصوصیات افراد، حالات افراد، حوارع و عوارض افراد، این دخیل در غرض نیست. این که آیا این تکلیف مورد ابتلا هست یا نیست، این ابتلا دخالت در غرض نداره. این که آیا این قدرت داره یا نداره، قادر بودن و عاجز بودن دخیل در غرض نیست. نمیتونیم بگیم آقا اگر این قادره اینجا غرض مولا هست، نیست غرض مولا نیست. تفاهم هم همینطور، اینا ربطی به غرض نداره و خود ایشون فرمودن ما این قاعده کلیه. شما به ولذا رو عرض بکنم، مثلا وقتی مولا داره میگه خمر حرامه، خمر درش مفسده‌ای وجود دارد که حرامه. حالا یه مطلب دیگری که بگیم آقا خمر حرامه، شاره بگیم که در نظر گرفته که حتی اگر برای شفا هم بخواد باشه، اینا رو اصلا توجه نمی کنه. خمر میگه حرامه، به این نکات توجهی نمی کنه مولا، اینا دخیل در غرض نیست. اون چه که دخیل در غرضه اینها رو مولا توجه میکنه میشه. این جوابیش که به نظر ما باید از این اشکال در اینجا دار. خب حالا شما چی فرمودید؟ ببینید اون حکم دیگه ایه، یه تکلیف دیگه ایه، اما در این حرمت خمر دخالتی نداره. نه نه نه، در این حرمت خمر مولا طبیعی خمر رو در نظر میگیره، اما اینکه یه زمانی یه مکلفی به این خمر اضطرار پیدا میکنه اصلا در نظر نمیگیره، طبیعی خمر رو در نظر میگیره، میگه حرام، برای اینکه او رأی این جهت در ملاک این تحریم دخالتی نداره. بله یه حکم دیگری داریم که رفع هم از سر رو علیه، از سر رو علیه استرار به چیزی پیدا کردید اون حکم حرمت برداشته میشه، اونم یه دلیل دیگه داره، یک ملاکی دیگه داره، یک عنوان دیگه اصلا داره، میشه خمر به علاوه استرار. اما اینجا خمر من حیث و خمر رو شاره داره وقتی ما حرام بکنه نیاز نداره اونها در نظر بگیره، در نظر گرفته نمیشه. چرا دیگه؟ آخه نظر ایشون اینه، نظر ایشون است که وقتی میگیم خطاب قانونی شاره در حرمت خمر فقط خود خمر رو در نظر میگیره، کاری به مزاحمش، کاری به عناوین عارضه، کاری به اینکه مکلفین چه کار میخوان بکنن یه کسی مثلا کم میخواد بخوره زیاد میخواد، اصلا کار به این جهات نداره. که حالا در ذهن شریف فقط باشه که منم یادم نره که بعدن باید از امام رضوان الله تعالی علیه پرسید که خب پس شما چطور اطلاق گیری میکنید؟ ولو میان میگن اطلاق جمع القیود نیست و رفض القیوده، اما رفض القیود باید اینجا توجه شده باشه. یعنی یکی از اشکالاتی که به ذهن من میاد رو نظریه خطابات قانونی هست که بعدا هم خواهیم گفت اینست که دیگه قابل اطلاق و اینا درش معنا رو تمسکی به اطلاق نمیشه. حالا میرسیم به اون. پس ببینید اینجا این اشکال با این بیان عرض که جواب داده میشه. اون نکته که اول دست کنه چی بود؟ بله ها، و فعلیت با این نمیشه جواب این اشکالو داد. فعلیت معناش این است که بگه آقا اصلا اینا رو در نظر نگرفته، وقتی در نظر نگرفته حق راجع به همینا فعلیه. فعلی دو جور داریم، یه وقت بگیم آقا اینا رو در نظر گرفته و میگه لا فرق بین القادر و غیر القادر، لا فرق بین مورد ابتلا و غیر الابتلا، یه وقت اینطور میگیم، یه وقت میگیم مثلا به این علاقه توجهی نشده، به این علاقه توجه نشده میشه اهمال. اگر به این عناوین توجه شده باشه میگه آقا مولا ابتلا رو در نظر گرفته ولی میگه من در این تکلیفی که میخوام متوجه مکلف بکنم فرقی نمی کنه مورد ابتلا مکلف باشد یا نباشه. ولی که انتباه پیدا میکنه، انتباه پیدا میکنه، توجه نیست، انحلال به افراد نیست، خصوصیات افراد درش مطرح نیست، مسالک فعلی هم هست چون انتباق پیدا میکنه. اشاره مثل افراد دیگه، اشاره به افراد نیست، این عنوان کلی مشیر و نظر امام مشیر به افراد هم نیست، افراد درش به هیچ نحوی در نظر گرفته نمیشن، حالات تابعش اینا مورد نظر نیست. ولی خود فرد مورد نظر نیست، دیگه ابتلاع فرد به این متعلق و عدم ابتلاعش هم مورد نظر نیست. اما چون یه عنوان کلیه قابل انطباق بر همه این موارده انطباق پیدا میکنه به فعلی. این بله اطلاق و این بیان درست نمیشه. نه حالا بعدا عرض میکنم چرا اطلاق رفض القیود و اون قید مورد توجه قرار بگیره.
مشهور هم دیگه بلوغ و
چرا مشهور میان تصرف در ادله اولیه میکنن، میگن اقیم الصلاة از اول برای بالغین جعل شده، برای قادرین جعل شده، برای غیر قادر اصلا نیست، شامل غیر قادر نمیشه. امام فرمود نه شامل غیر قادر هم میشه، شامل غیر بالغ هم میشه.
در جعل همه
اینا مولا یه عنوان کلی گفته، این عنوان کلی بر همه اینا قابل انطباقه. این در عرض مشروع بعد دیگه میگن در عقیم الصلاة بعدا دلیل دیگه، دلیل عقلی میاد درش تصرف میکنه، دیروز عرض کردیم رو، میگن عقیم الصلاة دلیل عقلی میاد درش تصرف میکنه، میگه عید القادرین حرمت علیکم عید القادرین، تمام اینا برای قادرین، اوفو بالعقود عید القادرین مشهور. دیروز عرض کردم این نکته در ذهن شریفتون باشه، طبق نظریه مشهور در ادله اولیه باید تصرف بشه، اما طبق نظریه امام تصرف در ادله اولیه نمیشه. اون وقت اینجا باز یک اضافه ای که پس این جوابی که ما دادیم، حالا اگر اون عبارت که در تهذیب الاصول آمده که این حالات تارع لیس دخیلتن فی الموضوع، مراد این باشه لیس دخیلتن من حیث القرض، خب برگرده به حرف ما. اما اگر نه چیز دیگه ای بخواد بگن این میشه مصادره به مطلوب. اون وقت یه اضافه ای باز داره در اونجا و اون اضافه این است که که امام می‌فرمایند که چون اراده در تکالیف اراده قانونیه، دیگه اراده شخصی نیست. اگر اراده شخصی باشه مسئله تزاحم باید مطرح بشه. دیگه خب حالا من اراده شخصی دارم که این شخص این تکلیف رو انجام بده، همین شخص تکلیف دیگه هم باید انجام بده، نسبت به اونم اراده شخصی میشه، تزاحم به وجود میاد. اما اگر هر تکلیفی اراده قانونی درش مطرح باشه، اینجا دیگه تزاحم مطرح نمیشه. عبارت که دارن اینه: اما ارادته حالت تزاهم فهیه باقیتون به نسبت الى کل واحد من همون. شاره در هر دو تکلیف اون اراده کلی رو داره. چرا؟ لأنها لیست ارادتا شخصیه فی موقف الاستکاک و تزاهم حتی تمتنه و تکون من قبیل الامر و ارادت المتعلقه بالجمع بین الزدین. اگر اراده شخصیه شد میشه جمع بین زدین. بقیه ارادتون قانونیه که در دنبالش میگن که این اراده قانونیه ممکن است که اعتبار بشه فی جمعی الحالات، یعنی در اصل نجاسه و عقم السلام چون هر دو اراده قانونی وجود داره قابل جمعه، فی جمعی الحالات این اراده وجود داره. اما اگر اراده شخصی باشه، این اراده شخصی جمع بین ضدین میشه. در اینجا نمیتونه اراده شخصی داشته باشه که این مکلف اول نماز انجام بده، باز یه اراده شخصی داشته باشه که این مکلف ازاله نجاست بکنه. یه اراده قانونیه، منتها این اراده قانونی رو مکلف در مقام امتثال چون هر دو رو نمیتونه انجام بده، مخیره که یکی از اینها رو انجام بده یا اهمش رو انجام بده. این هم حالا تکمله ایش که در جواب از این اشکال اول مطرح شده. اشکال دوم توی نمیدار دقیقه هست که این بخونیم، این هم خودش باقی مونه هم جوابش بذاریم فردا انشاءالله. و صلی الله